بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام بر آقا رسول الله و اهل بیتشون و با عنایت و مدد این پیامبر بزرگ دوری زندگی ایشون رو در بررسی هامون ادامه خواهیم داد. در جلسه پیشین ما درباره حضرت علی علیه السلام گفتگو کردیم که چگونه در دوره طفولیتشون تا بعثت و از بعثت تا هجرت چگونه پیامبر در به خصوص دوره اولیه 6 ساله اول که دوره آموزش و پرورش هست، دوره تربیت و ساختن شخصیت کودک هست، چگونه پیامبر این سرپرستی علی علیه السلام رو به عهده گرفت. مقدمتاً عرض کنم که از نظر روانشناسان بررسی شخصیت هر فرد به 3 عامل مهم بستگی داره که هر کدوم از این عوامل در انعقاد و تکوین شخصیت فرد تأثیر به سزایی داره. این 3 عامل عبارتند از وراثت، 2 تربیت، آموزش و پرورش، 3 محیط زندگی. در بعد وراثت ما امام علی علیه السلام رو گفتگو کردیم که چگونه ابو طالب به عنوان بزرگ مکه و رئیس بنی هاشم چه شخصیتی داشت، دارای بخشش های بسیار، دارای عطوفت و مهربانی بسیار، کسی بود که در راه رسول الله عملاً فداکاری و جانبازی کرد. ابو طالب درونشون، فکرشون، ایمانشون توحیدی بود، اما آشکارا عنوان نمی کردن و گفتیم این هم از کیاست و فراستشون بود. موقعی که حدوداً چند سال از زندگی امام علی گذشته بود، یک حادثه قحطی و مشکلاتی در عربستان اتفاق میفته. این مشکلات که اتفاق میفته، قحطی ها، پیامبر با افراد دیگری صحبت میکنند و قرار میگذارن که علی علیه السلام رو و 2 از برادران دیگر رو از خانه ابو طالب بیرون بیارن، به این صورت که پیامبر بزرگوار که دوره شیرخوارگی و کودکی و دوره نوجوانیشو در خانه ابو طالب در رفت آمد بود و به یاد داریم که گفتیم ابو طالب از سن 8 سالگی او رو به قیمومیت گرفت و تحت سرپرستی خودش قرار داد. این رابطه هایی که بین ابو طالب و پیامبر وجود داشت، پیامبر یک احساس مسئولیتی نسبت به خانواده ابو طالب در خودش احساس میکرد. به همین دلیل موقعی که در مکه قحطی شد، در اون سال پیامبر به پسر عموی خود، به عموی خودش عباس ابن عبدالمطلب که فردی توانگر و مالدار بود، خودش هم که ازدواج کرده بود و در کنار حضرت خدیجه به مال و منالی رسیده بود، وضعش دیگه خوب شده بود، اینها میگن که بیایم برای مساعدت و کمک به ابو طالب بریم نزد ابو طالب و یه باری رو از رو دوش این برداریم. برداشتن بار به این معنا بود که ما بیایم یکی یه دونه از پسران ابو طالب رو با خودمون ببریم. عباس گفتش که بسیار پیشنهاد خوبیه. رفتن پیش ابو طالب و ابو طالب گفتن که ما برای اینکه مشکل اقتصادی و فشار مالی رو از روی دوش تو برداریم، فرزند چند تا از این پسرها رو به خودمون با خودمون میبریم. ابو طالب گفت عقیل رو برای من نگه دارید، بقیه رو هر کدوم میخواید ببرید. روی این حساب تقسیم کردن. عباس ابن عبدالمطلب جعفر رو با خودش برد، حمزه عموی پیامبر طالب رو با خودش برد، پیامبر بزرگوار ما هم علی رو با خودش برد. علی اینجا چند سالشه الان؟ 6 سالشه. پس ببینید، در جلسه پیشینم گفتیم که پیامبر از تولد تا 6 سالگی دائم می اومد به علی سر می زد، علی رو با خودش می برد یا می اومد پیش علی می بود. به نوعی او رو سرپرستی آموزشی و تربیتی می کرد. از 6 سالگی کلن می بره پیش خودش، زندگی می کنن. یک نکته ای هم بگیم که بین برادران امام علی علیه السلام از لحاظ ویژگی شخصیتی یک تفاوت اساسی بین حضرت علی با جعفر و طالب و عقیل و دیگران وجود داشته. از همین ریشیابی ها میتونیم بفهمیم این تفاوت شخصیتی برای چی هست، چون در تربیت مستقیم پیامبر قرار داره، اونایی دیگه زیاد اینطور نیستن. به همین دلیل هستش که یک جاذبه قوی و شدیدی بین امام علی علیه السلام و پیامبر بزرگوار ما برقرار هستش. این حسن انتخاب پیامبر بگونه‌ای بود که گویی خداوند زمینه‌ای رو ایجاد کرده که علی از ابتدا در دامن پیامبر باشه. یعنی اگر بخوام یک مقایسه بین پیامبر و علی علیه السلام بکنیم در تربیت، میتونیم بگیم که اینجا علی علیه السلام یه مقدار شرایط بهتری داره نسبت به طفولیت پیامبر. یادتون طفولیت پیامبر رو گفتیم که چقدر این رنج کشید. 2 سال پیش حلیمه بود، اومد چند سال می اومد به مادر سر می زد، دوباره بر می گرد. در 5 سالگی مادر فوت کرد، اومد پیش عبدالمطلب. 2 سال بعد عبدالمطلب فوت کرد، اومد پیش ابو طالب. این جا به جایی ها اصلا نمیذاره پیامبر یه جا استقرار پیدا بکنه. ولی شما ببینید علی علیه السلام در چه بستری به دنیا اومده، در خانه خدا به دنیا اومده، پیامبر در آغوشش گرفته، اسمشو پیامبر گذاشته. تا 6 سالگی پیامبر اینو دائم به سینه خودش میچسبون. از 6 سالگی به بعد اصلا میبره تو خونه خودش، تحت تربیت خودش. یعنی این تربیتی که امام علی علیه السلام تحت نفوذ پیامبر داره، خود پیامبر این تربیت رو نداشت. نمیخوایم نتیجه بگیریم علی بالاتر از پیامبره ها، این نتیجه رو نمیخوایم بگیریم، غلط این نتیجه. میخوایم بگیم که ببینید زمینه های تربیتی علی از ابتدا در دامان رسول الله هست، این بوی وحی از ابتدا این داره به این میخوره. چون در زندگی پیامبر اگه به خاطر داشته باشید، گفتیم پیامبر بعد از ازدواجش به خصوص از 30 سالگی تا 40 سالگی یک رشد خیلی زیاد معنوی داشت، دائم انزوا اختیار میکرد در عبادتش، در خودسازیش. حالا حساب کنین امام علی در همین 30 سالگی به دنیا آمده، یعنی در بلوغ رسول الله علی به دنیا آمده و از ابتدا در آغوش پیامبر هست، همینطور داره میاد جلو. در 6 سالگی که به اصطلاح پیامبر علی رو میبره خانه خودش، اینجا دیگه شبانه روز علی با پیامبر هست و پیامبر گویی یک عمدی داره خاصتاً در تربیت و پرورش علی علیه السلام. این دوره طفولیت با اشتغال به اعمال و حرکات خاصی که علی علیه السلام داره اونو از بقیه بچه ها جدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی بچه ها، کودکان، اطفال معمولا از کودکی تا 6 سالگی بازی هایی دارن. از 6 سالگی شاید بازی هاشون تغییر کنه، 6 سالگی، 7 سالگی، تا 10 سالگی، تا 12 سالگی هنوز شوق بازی داره، ولی هرگز دیده نشده که علی علیه السلام در طفولیتش دنبال بازی های کودکانه بره. اصلا نداریم در تاریخ. انقدر جذبه پیامبر در علی علیه السلام نفوذ کرده که علی علیه السلام کودکی که بگیم مثل بقیه بچه ها میرفت بازی گوشی میکرد، بازی میکرد، همچین مواردی رو نداشته، بلکه از همون کودکی در فکر رفتار بود، در فکر کردار بود و به شدت تحت تأثیر اخلاق رسول الله واقع. و رسول الله دیگه شما ببینید در 6 سالگی دقیقاً انسان به سنی میرسه که آموزش و تربیت دقیقاً موقعش هستش، یعنی ادراکات پنجگانه خوب کار میکنه و کم کم مفاهیم خیال داره کار میکنه. تو 5-6 سالگی در همین موقع هست که علی میاد در خانه پیامبر و ببینید که در تکامل معنوی پیامبر علی از 6 سالگی تا 10 سالگی، 11 سالگی نزدیک نفس به نفس با پیامبر هست. این دوره یک دوره عجیبی است. من خودم خیلی فکر میکردم، لحظاتی رو در ذهنم میآوردم که چگونه پیامبر با امام علی علیه السلام تا 10 سالگی رفتارها رو میکنه و چگونه علی رشد میکنه از لحاظ فکری، ایمانی، عقیدتی، اخلاقی، رفتاری، چجوری علی رو میسازه که علی در 10 سالگی و 11 سالگی آگاهانه ایمان میاره و به فاصله اینکه ایمان میاره تا هجرت، یعنی از بعثت تا هجرت، سایه به سایه با پیامبر حرکت می کرده و مثل یک محافظ قوی از پیامبر حمایت می کرده. انگار پیامبر این کودک رو خودش بزرگش کرده برای حمایت خودش. و ما می بینیم در جای جای تاریخ چگونه پیامبر هی علی رو تأیید می کنه. اگر این زمینه ها رو ما ندانیم، نمیدونیم اختلافات بین علی و ابوبکر و عمر و عثمان در چیست. یعنی با نگاه بنی امیه بخوایم نگاه کنیم، داستان یک معنای دیگه ای میده. با زمینه، من نمیگم با نگاه شیعه نگاه کنیم، با واقعیت تاریخی نگاه کنیم، یه چیز دیگه ای معنا میده. اصلا اینجاست که ما مشاهده میکنیم که علی علیه السلام در دوران بعثت مثل یک آدم بالغ که رسیده به بلوغ خودش تصمیم گیری میکنه و فکر میکنه. این بحث رو تا همینجا داشته باشیم. تأثیرات تربیت، پرورش و آموزش پیامبر رو در مولا علی علیه السلام به خاطر داشته باشیم که چگونه پیامبر در کام علی علیه السلام این همه معنویت و اخلاق و منش انسانیت ریخت تا اینکه هنگامه بعثت رسید و امام علی علیه السلام اولین فردی هست که به پیامبر ایمان میاره به خاطر نزدیکی فکری و عقیدتی. این نکته نکته مهمی هست. بحثم رو اینجا به پایان میبرم. در جلسه آینده دوست دارم که مقداری از زبان خود علی علیه السلام در نهج البلاغه گفتگو کنیم، ببینیم که امام علی این دوران کودکی خودش تا بعثت و از بعثت تا هجرت رو خود امام علی چگونه از این دوران گفتگو میکنه. به خدای بزرگ میسپاریم و امیدوار هستیم که از این مفاهیم و فهممون نسبت به این رگه‌های تاریخی درباره زندگی امام علی و پیامبر بزرگوار ما فهم تاریخی به دست بیاریم تا کمکمون کنه در شناخت ولایت و سرپرستی این بزرگان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.